ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما مصوبه کنگره آمریکا درباره لزوم بازبینی توافق اتمی با ایران را امضا کرد. ایران حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در عربستان سعودی محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز آنچرا کینورزی قضایی مقامات ایران علیه احمد زیدآبادی خواند محکوم کرد. با سلام به شما شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. ابتدا با مشروع خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مصوبه کنگره این کشور درباره لزوم بازبینی توافق نهایی هسته‌ای با ایران توسط نهاد قانونگذاری آمریکا را امضا کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اوباما در کاخ سفید و بدون برگزاری مراسم خاصی این مصوبه را امضا کرده است. با قانونی شدن این طرح، عملاً کنگره آمریکا حق نظارت، تصویب و احتمالاً رد توافق با ایران را خواهد داشت. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در شرق عربستان سعودی محکوم کرد. خانم افخم همچنین خواستار شناسایی و مجازات عاملان این حمله انتحاری شد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در این حمله انتحاری که روز جمعه صورت گرفت، 21 تن از 150 نمازگزار در مسجد کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای آنچرا کینورزی قضایی مقامات ایران علیه احمد زیدآبادی خواند محکوم کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، روز جمعه در بیانیه ای محرومیت ها و احکام صادر شده علیه احمد زیدآبادی روزنامه نگار را با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم از امضا کنندگان آن است مغایر دانست. او گفت که آقای زیدآبادی باید در کنار خانواده‌اش بماند و بتواند آزادانه فعالیت‌های حرفه‌ای خود را از سر گیرد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز شنبه گفت که در هر دقیقه 5 متقاضی جدید وارد بازار کار می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ربیعی این وضعیت را ناشی از برنامه ریزی های غلط اقتصادی در گذشته دانست و گفت که اقتصاد ایران ضعیف شده است و پول فروش نفت برای هزینه های کشور کافی نیست. همزمان به گزارش ایرنا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز شنبه گفته است که آنچه وی تهدید بیکاری می‌خواند همچون یک بمب هسته‌ای در میان تحصیل کرده ها، جوانان و زنان نمود بیشتری دارد. جنگجویان حکومت اسلامی که هفته گذشته شهر رمادی، مرکز استان انبار را تصرف کرده بودند، همینک به پایگاه هوایی حبانیه در غرب بغداد که شبه نظامیان شیعه در آن مستقر هستند نزدیک می شوند. گزارش ها حاکی است که گروه حکومت اسلامی روز جمعه موفق شد با تصرف منطقه حسیبه خود را به نزدیکی شهر خالدیه برساند. خالدیه در مجاورت پایگاه هوایی حبانیه، یکی از مهمترین پایگاه‌های هوایی عراق قرار دارد. دو مقام ارشد نظامی آمریکا میگویند نیروهای رزمی ایران برای کمک به شبه نظامیان شیعه عراقی با جنگجویان گروه حکومت اسلامی در پالایشگاه بیجی گرفتار شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یکی از این دو مقام نظامی آمریکا که نامشان فاش نشده گفته که ایرانی‌ها در بیجی از توپخانه، راکت‌های کاتیوشا و هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی برای کمک به عراقی‌ها در مقیاس کم استفاده کردند. و بر پایه تازه‌ترین آمار بانک مرکزی ایران، حجم بدهی‌های خارجی کشور به حدود 5 میلیارد دلار کاهش یافته است. آیا حجم نازل بدهی‌های خارجی ایران را می‌توان برگ برنده‌ای برای اقتصاد کشور ارزیابی کرد؟ فهیمه خضر حیدری این سوال را از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، پرسیده.
برای یک خانوار، یک بنگاه اقتصادی یا یک کشور، بدهکار بودن به خودی خود نه خوبه نه بد. مثبت بودن یا منفی بودن بدهکاری به این بستگی داره که وام دریافت شده در چه راه و با چه هدفی به مصرف رسیده و باز پرداخت اون با چه هزینه‌ای انجام میگیره. تفاوت میان زوج جوانی که برای خرید خانه مسکونیش وام میگیره و زوج دیگری که برای برگزاری مهمانی‌های پرخرج یا سفر توریستی زیر بار قرض میره. همین منطق برای دولت‌هام مطرحه. در قرن 19 آمریکا و استرالیا و در قرن 20 کره جنوبی مثلا بخش بزرگی از توسعه خودشون رو از راه بدهی‌های خارجی تأمین کردن. در عوض آرژانتین و یونان زیر بار بدهی‌های خارجی له شدند. و اما در مورد ایران خوشبختانه بدهی خارجیش در سطح پایینی است، برخلاف اوائل سالای 1370 که بدهی خارجی برای ایران تبدیل شد به باری سنگین. اگر ایران بخواد از حالت انزوا خارج بشه و در تعامل با اقتصاد بین‌المللی رشد بکنه، پایین بودن سطح بدهی‌های خارجیش یک نکته مثبت است.
خب آقای خاوند، حالا این سطح پایین بدهی‌های خارجی چیزیست که آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنه، اما منابع مستقل خارجی سطح بدهی‌های ارزی ایران رو چقدر ارزیابی می‌کنن؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی حجم بدهی‌های خارجی ایران رو همونطور که گفتین تا بهمن ماه سال گذشته دقیقاً 5 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنه. با این حساب اگر سال 86 تا 93 رو به حساب بیاریم، میبینیم که طی این سالها بدهی خارجی به حدود 1/6 کاهش پیدا کرده. البته با چند صد میلیارد دلاری که طی این مدت از محل صادرات نفت به دست آمده، باز پرداخت بدهی خارجی کمترین کاری بود که میبایست انجام بگیره. صندوق بین‌المللی پول بدهی خارجی ایران رو کمی بیشتر از اون چه از طرف بانک مرکزی اعلام شده محاسبه میکنه، 6.5 میلیارد دلار در سال 2014 و پیش بینی میکنه که در 2015 این بدهی ها برسه به 10 میلیارد دلار. و حتی به هر حال حتی 10 میلیارد دلار بدهی هم برای کشوری مثل ایران با این همه منابع خیلی کمه از لحاظ حجم بدهی و در مجموع میشه گفت ایران عملا بدهی خارجی نداره.
گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری رو شنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. و غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، روز پنجشنبه گفت این قوه با تمام قدرت به دولت و ملت برای رفع مشکلات کمک می‌کند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا در مورد سخنان معاون اول قوه قضاییه مبنی بر کمک این قوه به دولت اینطور میگوید.
صحبت های معاون قوه قضاییه و سخنگوی این قوه در سالی مطرح میشه که خب از طرف رهبر جمهوری اسلامی با عنوان کلی همدلی و همزبانی ملت و دولت طبیعتا یک مارکی بر پیشانی داره و طبیعتا یکی از قوای مهم در جمهوری اسلامی تلاش میکنه که خودش رو همسو با دولت اعتدالگرای روحانی نشون بده. اما واقعیت چیز دیگری است. یعنی کاملا مشخصه که دو نگاه متفاوت در دو قوه مهم در جمهوری اسلامی جریان داره. کسانی که در رأس هرم دستگاه قضایی نشستن باوری به توسعه سیاسی ندارن و طبیعتاً صحبت‌های مهم و البته شعارگونه آقای محسنی اژه‌ای نسبتی با واقعیت‌های اجتماعی سیاسی ایران برقرار نمی‌کنه. قوه قضاییه در مواجهش با واقعیت‌های اجتماعی خروجی متفاوتی رو نشون داده، از جمله مثلا ممنوع تصویر شدن و جلوگیری از درج اخبار حتی آقای خاتمی در مطبوعات، یا فشاری که بر اعصاب رسانه و فعالان سیاسی و صاحب نظران سیاسی وارد می‌کنه.
آقای محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هاش در روز پنجشنبه عنوان کرده که قوه قضایی هر جا که بتونه برای توسعه و فعالیت سالم اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال کوتاهی نخواهد کرد. آیا میشه صحبت‌های معاون اول قوه قضاییه رو در مورد همراهی و کمک به قوه مجریه دولت در همین ارتباط فقط دونست، نه بحث مسائل سیاسی؟
به نوعی تلاش میکنن توسعه اقتصادی رو منهای توسعه سیاسی تعقیب کنن. البته بماند که در همین حوزه توسعه اقتصادی یک لوازم مهمی نادیده گرفته میشه، از جمله اینکه مبارزه جدی صورت بگیره با فساد. اما وقتی فساد دامنگیر جمهوری اسلامی نسبت برقرار میکنه با بدنه ساختار سیاسی قدرت، اینجا جاییست که پای قوه قضاییه از برخورد جدی مردد و معلق میمونه، یا در حوزه که برمیگرده به ایجاد امنیت برای فعالان صنفی یا حتی صاحب نظران اقتصادی، باز شاهد برخورد متفاوت قوه قضاییه هستیم. کم نبودن اساتید اقتصادی که در همین چند سال اخیر به خاطر اظهار نظر متفاوت روانه زندان شدن.
احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش، راهی شهرستان گناباد شد.
حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی باید مورد بازنگری قرار بگیره.
اجرای حکم شلاق در ملأ عام، این بار در باغستان کرج.
شلاق زدن شکنجه است.
با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. دست نیافتنی ها نمایشی از علیرضا جلالی، کارگردان تئاتر در آلمان، این روزها در تهران در حال اجراست. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
علیرضا جلالی عضو کانون کارگردانان تئاتر در آلمان 30 سال است به عنوان کارگردان، نمایشنامه نویس و مترجم در این کشور فعالیت دارد و گهگاهی هم برای اجرای نمایشنامه های خود و همچنین برپایی کارگاه های آموزش تئاتر به ایران می رود. دست نیافتنی ها تازه ترین اثر نمایشی علیرضا جلالی است که این روزها در تماشاخانه ایران شهر در تهران بر صحنه است. آقای جلالی این نمایشنامه را با الهام از داستان پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای فرانسه به همین نام دست نیافتنی ها برای اجرا بر صحنه تئاتر نوشته و کارگردانی کرده. این فیلم 4 سال پیش ساخته شده و تاکنون بیش از 30 میلیون نفر در دنیا از آن دیدن کردند. داستان این فیلم و نمایش دست نیافتنی ها از یک مرد ثروتمند فرانسوی به نام فیلیپ میگوید که 22 سال پیش بر اثر حادثه‌ای در جریان یک چتر بازی از گردن به پایین فلج شده و یک الجزایری را به عنوان مراقب و پرستار خود استخدام کرده. این دو انسان با 2 دنیای متضاد بر اثر مرور زمان به گونه ای از هم تأثیر می پذیرند که نوع رفتار و زندگیشان دستخوش تغییر می شود. علیرضا جلالی.
دست نیافتنی ها نمایشنامه مثل بقیه کارهای من تو اون ژانری که دارم کار میکنم برخورد به 2 فرهنگ هستش، 2 آدم از 2 دنیای مختلف با پیشتاوری های بسیار زیادی نسبت به همدیگه در یک جا قرار بگیرن و آروم آروم سعی در کشف همدیگه میکنن و این کشف در بعضی مواقع با طنز همراهه، بعضی جاش با درد همراهه، که یواش یواش میرسن به جایی که بهترین دوستان هم میشن، فرشته نگهبان هم دیگه میشن و دوستی واقعا عرفانی بینشون شکل میگیره و آروم آروم اون پیشتاوری ها و اون قضاوت های نادرستی که نسبت به هم داشتن، نسبت به فرهنگ هم دیگه داشتن، از بین میره و زندگی خیلی خوبی رو با هم ادامه میدن.
در نمایشنامه دست نیافتنی ها نادر فلاح، سینا رازانی، بهاره کیان افشار، سینا کرمی، مایا رضوی و امیر حسین جدی بازی کردند. علیرضا جلالی، نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی، در کنار کارهای صحنه‌ای خود دست به برپایی کارگاه‌های آموزش تئاتر در شهرهای ایران هم می‌زند.
کارگاهام اسمش هست بازیگری و کارگردانی خلاق. یعنی من اونجا میرم میگم ما چجوری میتونیم به یک نقش برسیم، چجوری میتونیم کارگردانی بکنیم، و کارگاهای من استوار شده بر بازیگری و کارگردانی، و نه فقط تو تهران بلکه در شهرستانهای مختلفی من کارگاه گذاشتم، از کاشان گرفته تا تبریز تا کرمان، لنگرود، و خیلی استعدادهای بسیار بسیار زیادی در شهرستانها هستش. سالهاست این کلاسها رو دارم و خیلی خوب استقبال میشه.
علیرضا جلالی، هنرمند تئاتر در آلمان، علاوه بر کارگردانی و نمایشنامه نویسی و ترجمه، دستی در شعر و داستان هم دارد و تاکنون 2 دفتر شعر با نامهای آنگاه که درآمدی، خورشید زانو زد و نیلوفری در قلب مرداب و 1 داستان هم به نام سینما فیروزه در ایران منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.